خواستم قبل از اینکه بریم و صحبتی در مورد اون مقاله بفرمایید، میخواستم نظرتون رو راجع به این اوضاع و احوالی که این فیلمی رو که یک آدم مجهول الهویه درست کرده و این جنجال رو به وجود آورده بدونم و عکس العمل جمهوری اسلامی و این آب گلالودی رو که او همواره اونها منتظرن که ازش استفاده بکنن، کلن میخواستم ببینم نظرتون راجع به این قضیه چی هست.
اخرم حضورتون که خب میشود نظرات مختلفی داد، میشه خیلی محترمانه گفتش که عقاید مردم محترم است و در نتیجه نباید به احساسات مردم اهانت کرد. از سوی دیگه میشود گفتش که عرض کنم آزادی بیان وجود داره، همان گونه که مثلا مسلمین عرض کنم که یهودیان رو بد بهشون میگند و عرض کنم انواع اقسام مطالب رو برای دیگران برقرار میکنه، حتی در داخل خود اسلام بین شیعه و سنی اختلافاتی وجود داره که میزان اهانتی که به هم دیگه میکنن سرسام آوره، حالا من نمیخوام واردش میشم. اما این مسئله یک مسئله سیاسی شده، هیچ ربطی به عرض کنم که جریاناتی که در عالم اسلام در واقع برقرار هست نداره و یه عده هستن دنبال بهانه میگردن برای اینکه حمله بکنن مثلا به امریکا، بگن آه احساسات ما جریه دار شد و غیره، مثلا حرفایی که این آقای لاریجانی رئیس عرض کنم که مجلس شورای اسلامی میزد که اصلا ککش هم نمیگذه از این حرفا، ولی خیلی ناراحت بود و باید با صدای بلند جهان اسلام مثلا پاسخ امریکا رو بده. ما که اینجا زندگی میکنیم خب این رو به راحتی میدونیم که بنده اگر الان در رادیوی شما مثلا به یکی از مسائل اهانت کردم، دولت امریکا حق نداره بیاد که دخالت بکنه و بیاد بگه آقا شما خلاف مثلا اینجور عمل کردید. و ارتباط دادن اینطور که من شنیدم، این فیلمی که یه 15 دقیقه ایشم من روی اینترنت دیدم،
بله هست،
بله
هست، بله روی اینترنت گذاشتم، بله
بله بله 15 دقیقه بودش، من بیشترش پیدا نکردم،
بله بله همونه، بله
بسیار فیلم ابتدایی چیزی بود که اتفاقا بر بنیاد عرض کنم که تمام احادیث خود سنی ها ساخته شده بودش و گویا گفتن که این رو یک نفر مصری قبطی، یعنی مسیحی قبطی که مجبور شده فرار بکنه بیاد به امریکا ساخته. شما ببینید که از روزی که این بهار عربی آغاز شد و نمیدونم جنبش اخوان المسلمین در مصر پیش آمد، اینها با مسیحیان قبطی که از پیش از تاریخ در واقع نژادن در اون سرزمین زندگی میکردن چه کردن؟ نمیدونم کلیساهاشون رو آتیش زدن، مشکلاتی که براشون پیش آوردن، به طوری که من در آمار دیدم یه وقتی که روزی 30,000 تا قبطی از مصر فرار میکردن و میردن بیرون. حالا یه دونه از اینا، 5 تا از اینا عصبانی شدن، حالا یه فیلم اینجوری هم ساختن. اصلا این چه ربطی به امپریالیسم و امریکا و خیلی داره؟ یه عده آدم ماجراجو و عرض کنم که قرون وسطایی در کشورهای اسلامی زندگی میکنن که با انقلاب اسلامی ایران و پیدایش آقای خمینی اینا هویت پیدا کردن و بعدم با عرض کنم پیدایش طالبان و نمیدونم القاعده و غیره، و خوشبختانه روز به روز هم از تعدادشون کاسته میشه و دکونشون رونق کمتری میگیره. نه به خاطر اینکه مثلا غرب توانسته است اینا رو کنترل کنه، بلکه به خاطر اینکه خود مردم این کشورها تجربه تلخ 30 سال ایران رو دیدن و نمیخواهند مملکتشون به سرنوشت دردناک مملکت ما عرض کنم که دچار بشه. در نتیجه من فکر میکنم یه شعله ایست که روز به روز خاموشتر میشه و زندگی به صورت
نورمال
خودش در
خواهد. آقای دکتر نوری‌زاده خیلی متشکرم از توضیحی که دادید. میخواستم یک سوال دیگر رو هم قبل از اینکه بپردازیم به اون مقالتون با تون درمیون بگذارم. فکر میکنید تا الان نظرتون راجع به اون که در مصر داره میگذاره، که البته معلوم نیست به کجا بیانجامه به طور قطع، و اقداماتی رو که آقای مرسی انجام داده و به اصطلاح شیوه کاری رو که پیش گرفته چی هست؟ آیا به نظرتون امیدوار کننده هست و این نظریه که بهار عرب داره به سوی زمستانی بد میره و یا پاییزی خطرناک چی هست کلا؟
والا تا اونجایی که من میتونم خبرها رو تعقیب بکنم، من فکر کنم یک بار این خانم کندلیزا رایس وزیر خارجه آقای بوش یه حرفی رو زد و گفتش که ما سیاست خارجی اون در خاورمیانه عرض کنم که یه سیاست تدوین شده و معینی است که با تغییر هیئت‌های حاکمه تغییر نخواهد کرد و در رأس اون آنچه که مورد توجه قرار گرفته اینه که ما یک بار در ایران تجربه کردیم و این تجربه رو تکرار نمی کنیم. معنای حرف این خانم هم این بود که طبق همون برنامه هم کمربند سبز و غیره و هر حال اینها کمک کردن که حکومت پادشاهی و بعد حکومت دکتر بختیار ثابت بشه و آیت الله خمینی را آوردن به قدرت رسوندن، به تصور این که این آیت الله یک آیت الله مثلا
راستگوی
دل امروزی و غیره ایست با حرفایی که ایشون در پاریس میزد و همین آقای بنی‌صدر و غیره یادش میدادن که بزنه، و بعد وقتی که این به قدرت رسید دیدم که در واقع بطری قول عرایدی رو باز کردن و قول آمده بیرون و حالا معلومی چی کار باید کرد. بنابراین اونها یه سیاست خارجی امریکا بر این مبنا بوده که در خاورمیانه به جای ایجاد حکومت‌های سکولار عرض کنم که استبدادی بیایند حکومت‌هایی رو به قدرت برسونند که از میان مسلمانان معتدل برخواستند
بس.
و در واقع این اشتباه ایران رو نمیخواد دیگه تکرار کنند. به نظر من کمک امریکا به خصوص از طریق خاموش کردن صدای ارتش مصر این بود که آقای مرسی رو به عنوان یک نیروی مذهبی معتدل بیاد سر کار، یا آدمی که لااقل درک این رو داشته باشه که مثلا اقتصاد مصری که دارای تولید داخلی نیست، نفت نداره، گاز نداره و مثلا بیشتر روی صنعت توریسم خودش تکیه میکنه، ایجاب میکنه که یک چهره معتدلی گرفته بشه که هم مسلمونا عرض کنم که آدم مینی جوپی مثلا تو خیابون نبینن مثل دوران عرض کنم که ما قبل انقلاب ما و هم این که آزار رسوندن به خارجی و غیره عرض کنم که رسم نباشه. بنابراین فعلا تجربه مصر همون تجربه ایه که خانم رایس میگه اگر در سال 57 33 سال پیش در ایران کرده بودیم، یعنی مثلا به جای آقای خمینی آمده بودیم و کمک کرده بودیم که یک ائتلافی بین بختیار و بازرگان به وجود بیاد، یه همچین تجربه رو دارن در مصر انجام میدن و مرسی هم نشون داده است که عرض کنم که میفهمه این سناریو رو درک کرده و داره اجراش میکنه. اما در این حال نمیشود تضمین هم به این قضیه داد، به هر حال این از بستر اخوان المسلمین آمده و بعضی وقتا اینا میتونن یه روکشی رو خودشون بکشن که اگر یه ذره خراش بهش بدی اون زیر چهره واقعیشون دیده میشه. من امیدوارم که عرض کنم که غرب بتواند، برای که این که غرب دخالت داره در بهار عربی که نمیشود شک کرد. حالا بگذاریم از جریان سوریه که درش چین و روسیه هم مداخله دارن و بنابراین کار غرب در اونجا به مشکل برخورده، در بقیه جاهایی که این بهار عربی ادامه داره به نظر من سناریو به وسیله امریکا و غرب تهیه شده و قرار هم این است که مسلمانان معتدل رو بیارن روی کار و اونها رو ایزوله نکنن در بن‌بست هایی که کار به شورش میکشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوری‌الله. در مورد شرایط سوریه که دیگه انقدر شنیدیم و هنوز هم وضع در یک حالت تعلیق قرار داره، اجازه میخوام که بریم و یک کوتاه یا هر گونه که صلاح میدونید راجع به این مقالتون در ایران پرس نیوز که جمعه اونجا گذاشته شده، جمعه گذاشته یا مال همین امروز هست؟
نه
مال جمعه گذاشته است،
امشب دارم.
بله بله، اگر دوست دارید راجع به مقاله امروزتون یا امشبتون صحبت بکنیم، ولی قبلش یه اشاره بفرمایید به این نیروی دافعه تبعیض که مرحوم فرموده بودید، یکی از اون معضلاتی که ما با شروع برو هستیم.
بله عرض کنم که خب مقاله امروز من که یعنی در واقع فردا صبح منتشر میشه،
بله
اجازه بدید که اون رو بذاریم برای آینده.
باشه باشه،
ولی عرض کنم که مقاله هفته گذشته بنده در واقع نظر شخصی من بود راجع به ماجرایی که ببخشید انتشار اعلامیه مشترک دو حزب کردستان ایجاد کرد.
بله
اینها همطور که شما و شنوندگان برنامه‌تون می‌دونند، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران با هم یک اتحاد عملی رو تمشیت دادن و اعلامیه رو صادر کردن که توضیح بده که این اتحاد عمل در چه راستای حرکت میکنه و چه اهدافی داره.
بله
و خود به خود کسانی که دوستداران این دو حزب بودن نظر موافق داشتن با این بیانیه و خوشحال بودن از اینکه دو حزبی که سالها به روی هم اسلحه کشیده بودند و اعضای همدیگر رو کشته بودند بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید با هم همکاری کنن، یک امر خجسته دونسته بودن و اظهار امیدواری کرده بودن که این وضعیت در سطح همه احزاب کردستانی صورت بگیره و یه اتحاد وسیعی از احزاب کردستان وجود بیاره.
بله.
اما در مقابل اون بسیارانی این اعلامیه رو اینگونه خواندند که این یک اعلامیه تجزیه طلبانه است و احزاب کردستان در واقع این دو حزب اصلی کردستان قصد دارند که زمینه رو برای جدا کردن کردستان و احتمالاً به وجود آوردن یک سرزمین مستقل کردی در خاک ایران فراهم بکنند، حتی عده‌ای از وجود کردستان شرقی در مقابل کردستان غربی که در واقع در عراق به وجود آمده و اقلیم کردستان خوانده میشه، از اینکه در ایران کشور جدیدی به وجود بیاد به نام کردستان شرقی صحبت میکنند و این اعلامیه رو تمهید مقدماتی برای اون کار میدونن.
بله بله.
و در نتیجه واکنش های از معتدل تا به شدت هیجانی نسبت به این قضیه انجام شد. بند نظرم این بود که یعنی با آشنایی که با این احزاب دارم و با خصوص با رهبرانشون یعنی آقای مصطفی هجری و آقای عبدالله مهتدی، من اعتقادم این بود که این بیانیه به قصد اعلام تجزیه یا ایجاد مقدمات تجزیه نوشته نشده، برای اینکه بر چنین اعلامیه‌ای حتی اگر که اونها چنین نیتی رو داشتند برعکس خودش عمل میکنه و در واقع از پیش از اینکه اونها بتونن مقدمات کار خودشون رو فراهم بکنن مخالفین خودشون رو علیه خودشون متحد میکنه و یک احساسات ناسیونالیستی میهن پرستانه در دیگر نقاط ایران ایجاد میکنه که به ضرر اونها تموم میشه و دو تا حزب سیاسی که در واقع باید مصلحت سیاسی و کار خودشون رو بسنجن نمیتوانن اینگونه اعلامیه‌ای بدن. اعتقاد من این بود که این اعلامیه اولا برای خطابش با به احزاب دیگر کردی به خصوص احزاب بسیار عرض کنم که بنیادگرایی که واقعا معتقد به تجزیه و جدا شدن از ایران و غیره هستند و هر چقدر که حکومت اسلامی بد عمل میکنه موقعیت اونها عرض کنم که قوی تر میشه و در نتیجه اینها مجبور بودن که مقداری از ادبیات اونها رو به کار ببرن برای که اسلحه رو از دست اونها بگیرن، یعنی اسلحه تبلیغاتی رو از دست اونها بگیرن و در واقع باید به نیت پشت این قضیه نگاه کرد. اما در این حال اعتقاد من این است که این احزاب منطقه‌ای یا قومیتی یا ملیتی به هر زبان که بخوایم اینها رو بخوانیم، اینها یه 50 سالی هستش که یک در قفس یک زبان کهنه منسوخ گیر افتادن و هنوز نتونستن خودشون رو با شرایط امروزی از لحاظ زبان سیاسی و زبان حقوقی وفق بدن و در نتیجه از ادبیاتی استفاده میکنن که اصلا معنای خودش رو در امروز از دست داده و نویسندگان به خصوص این اعلامیه نویسندگان عرض کنم که منجمد در این زبان منسوخ هستن. من در مورد یکایک که مطالبی که مورد اعتراض دیگران هست در این اعلامیه در گذشته هم با آقای هجری و هم با آقای مهتدی صحبت کرده بودم و لااقل در حد صحبت‌هایی که از اونها شنیدم اعتقادم بر این بود که اینها اساساً استقلال کردستان و تبدیل کردستان ایران به یک کشور رو ممکن نمی‌بینن، حتی اگه دلشون بخواد که اینجوری بشه و در نتیجه دنبال راه‌هایی هستن که مثلا به یه چیزی به نام خودمختاری یا خودگردانی کردستان منتهی بشه و در این حال باز همین آرزو رو هم در صورتی قابل دستیافت میبینن که همین الگو برای دیگر نقاط ایران هم انجام بشه، یعنی این که نقاط مختلف ایران مثل امریکای فدرال در یک سیستم فدرالی مقداری خودگردانی یا خودمختاری به دست بیارن. بنابراین در مقاله خودم سعی کردم که این نکته رو توضیح بدم که اولا مسلماً زبانی که در این اعلامیه به کار رفته یک زبان تجزیه طلبانه است و زبان منسوخ عهد استالینه که یک دو تا حزب مثلا مدعی بروز شدن و مدرن بودن نباید چنین زبانی رو به کار بگیرن. این هم از لحاظ مصلحت سیاسی هم از لحاظ بنیادهای حقوقی و سیاسی جهان امروز غلطه و در این حال اعتقادم این بودش که اکسال عملی هم که نسبت به این دو حزب شده است اکسال عملی است که هیچ کمکی به حل مسئله نمی کنه. یعنی این که شما فکر کنید که مثلا 50 نفر از روشن فکران ما که اتفاقا اکثرشون هم سابقه چتر و همکاری با این احزاب رو در گذشته دادن داشته اند از حزب توده گرفته که برای پیشه‌وری و عرض کنم که جمهوری کردستان کف میزد یک موقعی تا بقیه عرض کنم که شخصیت های چپ حالا یک مرتبه آنچنان راست شده اند که تمام انرژی خودشون رو دارن به کار میبرن که ثابت بکنن که این احزاب تجزیه طلب هستند و این اعلامیه تجزیه طلبی. خب من میگم که گیرم که این واقعیت داشته باشه، نتیجه کار چیه؟ پیشنهاد شما چیه؟ آیا قبول دارید که یک مسئلهی به نام مسئله عرض کنم که شهروند درجه دوم بودن بسیاری از مردمان ایران وجود داره یا نه؟ آیا قبول دارید که عرض کنم که اون چی که اینها این اقوام خودشون اسمشو گذاشتن ستم ملی وجود داره یا نه؟ آیا تبعیض وجود داره یا نه؟ شما توجهشو بکنید که اگر به نقشه ایران نگاه بکنید ایران شکل یک میوه‌ای است که اون هسته مرکزی شیعه است اما پوسته دور تا دورش سنی هستن. یعنی شاه اسماعیلی که با شمشیر راه افتاد به یک کشور سنی به نام ایران رو که از صدر اسلام تا 900 سال بعد کشور سنی بود، تمام بزرگانش سنی بودن، حافظش سنی بود، مولاناش سنی بود، نمیدونم ابو علی سیناش سنی بود، به ضرب شمشیر آمد شیعه کرد، فقط تونستش که بخش های مرکزی و داخلی ایران رو شیعه بکنه و تمام مناطق عرض کنم که مرزنشین ما کردستان، خوزستان، بلوچستان، مقدار زیادی از خراسان، ترکمنستان، همه اینها رو که نگاه بکنید سرزمین های سنی مذهب هستن. حالا این بلا سر ما آمده که این شیعه های مرکزنشین به قدرت رسیدن و به لحاظ اینکه قانون اساسیشون بر بنیاد شریعت تشیع اثنی عشری گذاشته شده، اساساً سنی ها رو، هموطنان سنی ما رو شهروندان درجه دو میتونن و مقدار زیادی از حقوق عادی انسان عادی رو از اونها دریغ کردن. به عبارت دیگه نام مشکل اصلی ایرانیان مرزنشین ما مسئله اشکال تبعیضه، تبعیضی که اشکال مختلفی به خودش میگیره. اینا حق ندارن داره مسجد خودشون باشن، اینها از کنم که زبانهای مختلفی رو تکلم میکنن، نمیتونن این در سطح مدارس دانشگاه ها به زبان خودشون تدریس میکنن و بسیاری از مسائلی که دیگه مرتبا داره گفته میشه. و به نظر من روشنفکران ما در قبال عرض کنم که این اعلامیه‌ای که این دو حزب دادند، به جای این که بپردازند به این که شعله تجدید طلبی در ایران رو شعله ورتر بکنند، حق این بود که بیایند راه پیدا بکنند که ببینیم ما چگونه این مسئله رو میتوانیم حل بکنیم. بنده در اون مقاله سعی کردم که توضیح بدهم که تبعیض اساسا ایجاد نیروی دافعه‌ای میکنه که شخص مورد تبعیض یا گروه مورد تبعیض دست به فرار میزنه. مثالی هم که میزنم وضع خود بنده، خود جناب عالی هستش که از دست حکومت اسلامی در رفتیم، آمدیم بیرون و به یه نوعی خودمون رو تجزیه کردیم، جدا کردیم از اونچه که هموطنان ما در ایران دارن میکشن. این در مقیاس شخصی، حالا این رو شما ببرید در مقیاس گروهی، میبینید که یهودیان ما، مسیحیان ما، زرتشتیان ما، باهایان ما همه دسته دسته از اون مملکت فرار کردن و خودشون رو در واقع جدا کردن از اونچه که در داخل ایران میگذره. حالا این وقتی که ما این تبعیض رو بیاریم تبدیلش بکنیم به یه تبعیض قومیتی و در واقع یه عده مرکز نشین، من مخالف این سخنی هستم که این اقلیت های ما میگویند و میگویند ما دچار ستم مثلا قوم فارس هستیم یا ملیت فارس. به نظر من این یک جعل تاریخیه که باز به وسیله استالینیست ها و حزب توده وارد تفکر چپ ایران شد. ما اصلا چیزی به نام قوم فارس نداریم، یا اگرم داشته باشیم و اون عده بازماندگان قوم فارس گذشته هستن که مثلا در استان فارس زندگی میکنن. ما دارای مردمان فارسی زبان هستیم در شیراز، در اصفهان، در تهران، در خراسان و در همه جای ایران، ولی اینها به لحاظ اینکه به فارسی صحبت میکنند تبدیل به یه قومیت یا به قول این آقایون ملیت نمیشوند که بعد قدرت مرکزی رو در دست بگیرند و نسبت به ملیت های دیگر ستم روا بکنند. بلکه آنچه که مسئله اصلی ماست مسئله تمرکز قدرت در دست حکومت است، بیان که این حکومت متعلق به فارس زبانان تنها باشد. شما الان ترکیب حکومت رو که نگاه بکنید از شخص آقای خامنه ای که به هر ریشه در خامنه داره اگرچه در مشهد بزرگ شده، تا آقای میرحسین موسوی که قبخیش آقای خامنه ایه، بگیرید بیاید جلو میبینید که اکثریت کسانی که الان در هیئت حاکمه ایران هستند از آذربایجان برخواستند.
بله.
و اگر که این حکومت مرکزی مثلا نسبت به آذربایجان سرکوب میکنه یا عرض کنم که تبعیض خواهد میشه، این تبعیضیه که حکومت مرکزی و متمرکز داره انجام میده، نه ملیت فارس علیه ملیت ترک. این یه سوء تفاهم تاریخیه که عرض کنم که استعمار استالینستی در سرزمین ما آفرید، استعمار انگلیسی هم در اون بخش نمیدونم شرقی ایران بادش داد و غیره و ما رو به این روزگار کشوندش. در حال عرض من این است که فرض رو بر این بگیریم که این آقایون تجزیه طلب هست و قصد دارن که ایران رو تجزیه کنن. اونهایی که مخالف نظر این آقایون هستند، راه حلی که پیشنهاد میکنند چیست و در زمینه اون راه حل چه اقدامی دارن انجام میدن؟ این روشنه که تا به حال چه در دوران پهلوی و چه در دوران حکومت اسلامی تنها راه حلی که وجود داشته لشکرکشی و سرکوب بوده.
بله.
آقای خلخالی بودنشه بره اونجا و جوانای نم کرد رو مثلا یا ترکمن رو بعد داره به مسلسل ببنده، یا اینکه با هواپیمای فانتوم بریم روی شهرهای کردستان مثلا بمب بندازیم و خیره. این اتفاقاتی که در گذشته افتاده، این آقایونی که مخالف این دو حزب هستن، مخالف بیانیه این دو حزب هستن، باید راه پیدا کنند که چگونه می شود این هران کس رو که نغمه تجزیه طلبی سر می ده بیایند و در مقابل مردم کردستان عرض کنم که افشا بکنند و راه حلی در مقابل مردم کردستان بگذارند که از راه حلی که این احزاب میدهند بهتر باشه. این آقایون فکر میکنند که عرض کنم که خطبه عقد حکومت با اینها بسته شده و در فروپاشی حکومت اسلامی اینها هستند که به قدرت خواهند برسند و از موضع بالای قدرت میگویند خیلی خوب یه اختیاراتی رو هم میدهیم به اینها، مثلا میگوییم که خیلی خوب اگر میخواید زبان خودتون رو تدریس بکنید بکنید، یا اگر میخواید استانداراتون از محل انتخاب بشه بکنید، ولی دیگه روتون رو بیشتر از این مثلا زیاد نکنید. با این زبان نمیشود مسئله ایران رو حل کرد. در روز فروپاشی حکومت اسلامی ما دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه حکومت مرکزی اینقدر قوی هست که میتواند به سبک حکومت‌های قبلی برود و این دور تا دور ایران رو سرکوب بکنه، و یا اینکه این اپوزیسیون تا مهلتی که باقی مانده است به فروپاشی حکومت اسلامی بنشیند با این اقوام صحبت بکنند، اگر این حزب رو قبول نداره بره پیدا بکنه که کیا هستن که مردم این اقوام رو از کنم که نمایندگی میکنن، با اونها بشینن صحبت بکنن و یک برنامه مرزی و طرفین رو بریزن که فردایی که حکومت اسلامی فرو پاشید هر آن کس که به قدرت برسه اقلن یک طرحی رو در دست داشته باشه که بشود اون رو اجرا کرد. این که ما جلوی دوربین تلویزیون جوش بیاریم مشت بکوبیم بگیم که از کنم که من نمیدونم اگر یه خال برداره مثلا کردستان من چنین میکنم چنان میکنم، اینها فقط مضحکه هایی در نوع مضحکه های حقاییه. ما باید عاقلانه بالغانه دوستانه بنشینیم و این مسئله اساسی مملکتمون رو حل کنیم، به خصوص اینکه حکومت اسلامی همونقدر به مسئله نارضایتی اقوام ایرانی اهمیت میده که به داشتن بمب اتم اهمیت میده. یعنی این که فکر میکنه بمب اتم داشته باشه تضمین کرده ماندگاری خودشو برای مدتی طولانی، و در این حال اگر که بتواند به خطر تجزیه ایران دامن بزنه در حدی که البته خودش بتونه کنترلش بکنه، بقیه مردم ایران رو و وادار میکنه به این بیاندیشن که آقا اگر این حکومت بیفته ایران تجزیه میشه و برای اینکه جلوی تجزیه ایران رو بگیریم بهتر است این حکومت رو نگه داریم. این سیاست دقیق قدم به قدم حکومت اسلامی بوده. یعنی بعضی ها فکر میکنن که آنچه که در استانها یا مناطق مختلف ایران اتفاق میفته اثر بیکفایتی و نادانی مدیران حکومت اسلامیه. این که مثلا میرن بلدوزر برمیدارن و مسجد سنی های زاهدان رو خراب میکنن و یا اینکه مردمی که از نقاط مختلف ایران جمع میشن که برن به آذربایجان و به زندگان اونها کمک بکنن اینا دستگیر میکنن به عنوان اینکه اینها داشتن توطئه ضد حکومت میکردن. یا حتی بالاتر بگیریم وقتی که هیچ اقدامی در زمینه خوش شدن دریاچه ارومیه نمی کنن و قیده و قیده که می شود مثال های بسیاری در این زمینه زد. خب این آشکار است که این حکومت دارای یک سیاست حساب شده معینی است برای اینکه مردم مناطق مختلف رو اینقدر نارضی بکنه که نغمه این که آقا ما بخواهم از ایران جدا بشیم از همه جا بلند شیم و بعد بقیه ای مثل این دوستان روشنفکرهایی که این رو اعلامیه ها رو صادر میکنن یا احزابی که این گونه صادر میکنن اینها وادار میشوند که حرفشون این باشه که در واقع تای حرفشون این باشه که اگر کشید به پای تجزیه ایران ما کنار حکومت اسلامی میستیم. همان گونه که اون شعاری که اگر که ایران دچار حمله خارجی شد ما میدیم کنار حکومت اسلامی میستیم و کار به اونجاش که مثلا کشیده شده که گوینده تلویزیون میگوید که آقا من اصلا میرم جلوی خامنه ای زانو میزنم استغفار میطلبم و میپیوندم مثلا به لشکر ضد تجزیه ایشون. بنابراین به نظر من روشنفکران ما وظیفه بسیار خطیری دارن که این وظیفه با اعلامیه صادر کردن و در واقع رفت تکلیف کردن از خودشون که آقا ما حرف خودمون رو زدیم، ما گفتیم که آقا اینا تجزیه طلب من و ممکنه ایران رو تجزیه بکنن، این که وظیفه روشنفکر نشد. که روشنفکر وقتی خطر رو تشخیص میده باید به این فکر کنه که چگونه میشود رفع خطر کرد. اگر معتقده که تبعیضی وجود داره باید فکر کنه که چگونه میشود این تبعیض رو رفع کرد. به هر مجموعه این آنچه که عرض کردم عرض کنم که محتوای این مقالات اخیر بنده رو تشکیل میده.
آقای دکتر نوری‌الله خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین و اشاراتی که کرده بودین در این مقاله بسیار نسبتاً مفصل که توضیحاتی رو داده بودید. آیا فکر میکنید این گروه هایی رو که به اصطلاح تجزیه طلب اطلاق میشه بهشون، خوزستان آزاد رو میخوان، کردستان آزاد رو میخوان، عرض کنم که چه عرض کنم این جاهای مختلف نقاط مختلف آذربایجان آزاد رو میخوان، به نظر میرسه که تعداد اینها خیلی معدود هست و کسانی هستن که همونطور که میگید این فکر کنم خیلی لااقل من رو روشن کرد نسبت به این قضیه که تا چه حد خود حکومت میتونه در این امر دخالت داشته باشه. ولی فکر میکنید واقعا اینها رقم یا عددی هستن که بتونن یک چنین کاری رو، یک چنین بلایی رو به سر مردم، به سر ایران ما بیارن؟
اصلا حضورتون که من فکر میکنم که یک پرانتز اینجا باید باز بکنم در مورد جمله آخر حضرت عالی.
بله.
و اون این استش که چنین بلایی رو بر سر ملت ایران بیارن، یعنی اینکه شما معتقدید که تجزیه شدن ایران موجب میشود بلایی بر سر ایرانیان بیاد. من اعتقادم بر اینه که وظیفه بنده و جناب عالی و دیگرانی که این عقیده رو داریم باید بتوانیم این عقیده رو ثابت بکنیم. حالا اینکه الان حکومت اسلامی کاری کرده که این حرف داره یواش یواش بی‌معنا میشه. ما فکر میکنیم که ایران یک پارچه، ایرانی که تمامیت ارضیش محفوظ مونده باشه، برای ساکنان این سرزمین مفیدتر است تا اینکه مثلا ما کردستان شرقی داشته باشیم، عربستان شمالی داشته باشیم، نمیتونم بلوچستان غربی داشته باشیم یا ترکمنستان جنوبی داشته باشیم و آذربایجان جنوبی که اسمشون هم میارن الان.
بله.
ما مایی که این ادعا رو داریم به جای اعلامیه دادن و شعار دادن باید بریم با رقم و عدد و استدلال ثابت بکنیم که بودن کردستان، خوزستان، بلوچستان، ترکمنستان، آذربایجان در داخل یک کشور یک پارچه‌ای به نام ایران برای این اهالی مفیدتره. اگر نتونیم ثابت بکنیم اونها به طور روزانه و عرض کنم که با پوست و خون و گوشتشون میبینن که توی ایران که هستن دچار ظلم و حکومت مرکزی هستن.
بله.
و در نتیجه همین افراد معدود یا احزاب معدودی که حضرت عالی ازشون نام میبرید دیگه احتیاجی حتی به استدلال ندارن. فقط کافیه که برن برای مردم عادی که از کنم که دچار این ستم ها هستن، ستم های نه ملت فارس، حکومت مرکزی هستن، برن بشنن که بگن آه تو فکر کن اگر که ما یک کردستان یک کشوری برای خودمون داشتیم، نمیدونم رئیس جمهورمون مال خودمون بود، مجلسمون مال خودمون بود، به فکر این ملت بودند، آیا بهتر نبود تا اینکه حالا بشه شما نگاه کنید الان وضعیت طوریه که مثلا بلوچستان ایران زودتر از تهران بسیاری از جاهاش در فصل زمستون سرد میشه.
بله.
ولی مدارس بلوچستان حق ندارن بخاری ها رو تا موقعی که بخشنامه از مرکز بیاد روشن کنن.
عجب.
وقتی که تبعیض در این حد روا داشته میشه به مردمی، خب شما باید منطق بسیار قوی و روشن و تفصیلی داشته باشید برای اینکه آقا اون راهی که تو میری خطاست و به ضرر تموم میشه. آقای کرد، شما در کردستانی که دارای منابع نفتی و فلان نیست، حرفا عاقبت کشوری که درست بکنی اینه که بری زیر چتر کردستان عراق و چون اونها کشور خودشون رو دارن میزنن، فعلا اقلیم کردستان رو درست کردن، شما شهروند درجه دوی اونها خواهید شد. تصمیمات این بار اون بر گرفته خواهد شد. آقای بلوچ، شما اگر که بخواید جدا بشی اون برش بلوچستان پاکستان گرفته نشسته و چشم داره به مثلا همه معادن کانی که از مصر و غیره و حرفا که میگن که در بلوچستان هست و شما به هیچ نوع استقلالی نخواهید رسید. یا این آذربایجان جنوبی که بخواد تشکیل بشه در همسایگی آذربایجان شمالی و ترکیه تبدیل میشه به یه عرض کنم که زائده‌ای که هیچ شما نگاه بکنید که ترکیه یه سرش تو اروپاست.
بله.
دارای عرض کنم موقعیت بین‌المللی ناتو پشت سرشه، این برم آذربایجان شمالی در کنار بحر خزر اون همه نفت و غیره داره. میگن که در گذشته پیش از انقلاب یک بار به پادشاه ایران گفته بودن که آقا بریم یک کاری بکنیم که این افغانستان رو دو مرتبه جزو
ایران
نام بکنیم.
بله.
او گفته بود شما باید بیکاریم، ما موندیم در تمشیت امور 35 میلیون نفر، حالا بریم یه عده گشنه دیگر هم بیاریم اضافه بکنیم.
بله.
به نظر من فکر میکنم که اگر که اندیشمندان ما، متخصصین ما بنشینند و بتوانند یک برنامه ای رو مطرح بکنند که از یک سو نشون بده که حفظ وحدت ایران خارج از مسائل ناموسی که آقا نمیتونم ایران 2500 سال یکی بوده است و این حرفا و اصلا نمیشود حرفش رو زد، این خط رزمه به ماست، این حرف رو نزد، خب ما دارن این حرف رو میزنن.
بله.
شما چیکار میخواد بکنید در این زمینه؟ اما اگر ما بشینیم یک برنامه مدونی رو درست بکنیم که نشان بدهد که در حکومت آینده ایران از ایرانیان کلن رفع تبعیض خواهد شد.
بله.
عرض کنم که قومیت های ایران دارای عرض کنم که حق فرهنگی، زبانی، مذهبی خودشون خواهند بود و غیره، اون وقت هستش که ما میتونیم رگی گردنمون بالا بزنه و امید داشته باشیم که ایران باقی بمونه. وگرنه با سیاستی که حکومت اسلامی داره دنبال میکنه و عکس العملی که روشن فکران ما به این صورت دارن نشون میدن، به نظر من همه دارن در آتش در کوره تجزیه میدمن به جای اینکه مسئله رو حل کنن.
آقای دکتر نوریالا بی‌نهایت ممنونم. اجازه میخوام ازتون، خطوط تلفن ما همه روشنه ولی ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم و یکی از این شنوندگان رو میتونیم بیاریم روی خط با اجازه شما و بعد خداحافظی بکنیم. یه لحظه پیش حضورتون باشم. سلام عرض میکنم، خط دو بفهمید.
برند هستید؟
بله با جناب علی هستم. بله بفهم.
سلام، خسته نباشید.
سلام بشید.
از آقای نوریالای سوال داشتم، آیا جبهه ملی حزب مشروطه اینها در منشورهاشون راجبه منشور جهانی حقوق بشر صحبت کردن که حقوق همه مردم و همه شهروندان رو تأمین میکنه یا نه؟
خیلی
من میخوام بگم آقای نوریالا منشورهای اینا رو خونده و چرا فکر میکنن که منشور جهانی حقوق بشر کافی نیست برای اینکه تمام
تبعیضات
رو
در ایران
از بین
ببرن. ممنونم. خواهش میکنم. آقای دکتر سنجین، سوال شنیدید سوال این بانو رو؟
بله اجازه پاسخ بدم؟
بله بفهمید. خواهش میکنم.
بله عرض کنم که بله بنده هم اسناد این دو نهاد سیاسی رو خوندم، هم ادامه حقوق بشر رو خوندم و حتی اعتقادم بر این است که در این زمینه حزب مشروطه از جبهه ملی هم جلو افتاده. یعنی این که در کنگره پنجم خودشون که به رسیدگی به مسئله عوام ایرانی اختصاص داده شده بود، عرض کنم که اینها یک سندی رو منتشر کردن که به نظر من تا به حال یکی از مترقی ترین سندها هست در مورد آینده ایران و در مورد حل مشکل اقوام ایرانی. اما گرفتاری ما اسناد نیست، گرفتاری ما نبودن دیالوگه. شما نگاه بکنید که خود حزب مشروطه بنا به وصیت زنده یاد داری شمایون میگوید که هر کسی که کلمه ملیت و فدرالیسم رو به کار ببره این تجزیه طلبه و ما باش مذاکره نمی کنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی بستن در دیالوگ، در حالی که خود حزب مشروطه به نظر من سندی که در مورد ایران نامتمرکز ایجاد کرده بهترین تعریف ها رو از همین سیستم فدرال میده که در سراسر دنیا ما شاهدش هستیم. من عرضم این استش که به جای قهر کردن، دعوا کردن، خط نشون کشیدن، باید بنشینیم و با هم صحبت کنیم.
درود به شما آقای دکتر.